سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام رو که بنا به نقلی 28 صفر سال روز شهادت اون بزرگوار هم هست. انشاءالله خداوند در دنیا و آخرت ما رو با اهل بیت عصمت و طهارت مأنوس و محشور بدارد. تا سلامی دیگر شما شنوندگان رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.
ستاره دلش گرفته و صداره، چشم مدینه عشق و خونه، حرف دلش رو کی میدونه، همدم غمهاش آسمونه.
عزیزان شنونده، برنامه در سوگ آفتاب رو شنیدید. اجازه بدید یک بار دیگر رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض کنم. زهر جفا چو بر جگر مصطفی رسید، افغان جن و انس به عرش اعلا رسید. پر استراب و واهمه شد عالم وجود، هنگامه قیامت یوم الجزا رسید. در هم شکست قائمه عرش کبریا، گویی که روز نیستی ما سوا رسید. چشم فلک زگریه به غرقاب خون نشست، اشک فلک به طارم هفتم سما رسید. الماس جعد کارگر افتاده دریق، آتش به جان حضرت خیر و نسا رسید. نقش امام شد هدف چوبه های تیر، یا فاطمه به نور دو چشمت چه ها رسید.
گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بر حسن است. رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی اصل شه بی کفن است. تا امام مجتبی زنده بودن، امام حسین حتی در یک قضیه یک بار اظهار نظر نکرد. هر چه میپرسیدن عرض میکردن آه امام مجتبی برادر من. حتی مستمندانی که میامدن از امام مجتبی چیزی میگرفتند، میفرمود بروید منزل برادرم از برادرم هم بگیرید. می آمدن، کجا بودید؟ اخویتون ما رو حواله دادن، خودشون محبت کردن، گفتن از شما هم چیزی بستانیم. سوال میکردن برادرم چقدر به شما دادن؟ مثلا اون شخص میگو 500 درهم، امام 499 درهم میدادن. یعنی چه آقا؟ فرمود حرمت برادرم را حفظ میکنن.
چشم من هست سلام و
فقیری اومد پیش حضرت مجتبی گفت واقعا فقیرم. امام شطور گوسمند پول بهش دادن، اومد خدمت حضرت سید و شهدا. فرمود پیش داداشم بودی؟ عرض کردم چقدر بهت داد؟ این مقدار. فرمود منم همون مقدار به تو میدم. گفت بیشتر مرحمت کنید. فرمود بی احترامی به امام زمان خودم نمید.
دوباره به پول نیاز پیدا کرده بود. چند بار از امام کمک خواسته بود، این بار اما رویش نمی شد. ایستاد روبروی امام، می خواست نیازش را بگوید، خجالت می کشید. قبل از اینکه حرفی بزند امام کیسه ای پول در آورد و به او داد. نمی خواست بیشتر از این شرمساریش را ببیند.
دوباره رسیدم گدای قدیمی، منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی.
گفت پسر علی دشمن خطرناکی دارد، خیلی اذیتم می کند، احترام پیرها را نگه نمی دارد، به بچه ها هم رحم نمی کند، از دستش خسته شدم. فرمود چه کسی است تا انتقامش را بگیرم؟ پاسخ داد فقر و نداری. امام هرچه پول داشت به او بخشید و فرمود اگر دوباره اذیتت کرد بیا سراغم.
می مدیونم به دست پر از لطف و عطای تو و با تو، چقدر بی نیازم، کاش می شد با تربت تو مهری بسازم تا بذارم توی جانم آزم.
از امام چیزی خواست، امام اما در آن لحظه هیچ نداشت. کفش‌هایش را درآورد و به او بخشید.
امیر تنهایی، عصای زهرایی، تا آخر عمرم عزا تو میگیرم.
دارن با هم کشتی میگیرن، همه دارن میگن جانم حسین، جانم حسین. یه وقت دیدم پیغمبر خدا فرمود جانم حسن، جانم حسن. گفتن که یا رسول الله، حسین کوچیکتر، معمولا کوچیکتر رو تشویق میکنن. فرموده باشن دخترم، دیدم تو که مادرشی داری میگی جانم حسین، باباش علی داره میگه جانم حسین، هر کی تو خونه است فاطمه جان داره میگه جانم حسین، در و دیوار دارن میگن جانم حسین، ملائکه تو آسمون دارن میگن جانم حسین. دیدم حسنم غریبه، من گفتم جانم حسن.
حسن کریم عالم اینه، حسن غریب تر از حسینه، حسن غریب تر از حسینه، حسن کریم عالم اینه، حسن غریب تر از حسینه.
خب دوستان، ایران در غم رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. در حال حاضر مشهد مقدس، صحنه‌های انقلاب رضوی، صحن جمهوری، همه صحنه‌ها مملو از جمعیت و عاشقان هست. هیئت‌های عزاداری از سراسر کشور با ورود به مشهد مقدس هر کدام به عزاداری و سینه‌زنی مشغول هستند. بسیاری از هموطنان ما که در مشهد هستند، مجاورین آقا و زائرین آقا، در غم این مصیبت بزرگ عزاداری می‌کنند. ارتباطمون برقرار هست با همکارمون جناب آقای صدر که در حال حاضر در مشهد مقدس هستند. آقای صدر، عرض سلام مجدد خدمت شما.
سلام، سلام عرض سلام خدمت شما، جناب آقای کوچک بزرگوار.
خواهش میکنم.
و عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سام الحجاج و علی بن مصر رضا علیه السلام. حس کنم خدمت شما که بله. الان که با شما صحبت میکنم در نیمکره فوقانی صحن آزادی هستم.
بله.
رو به گنبد طلایی رنگ آقا، رو به ایوان زیبا و طلایی رنگ حضرت رضا علیه السلام، و اینجا در کنار خیلی عاشقانی که واقعا با تمام وجود به مشهد و رضا اومدن و چقدر قشنگ و زیبا و دوست داشتنی این حضور، چقدر جلوه قشنگی داره اینجا. از بالا وقتی نگاه میکنیم این همه زائر رو، این خیل عاشق رو، این مشتاقانی که آمدند اینجا تا عرض ادب داشته باشند به ساحت شمس و شموس، انیس النفوس، حضرت امام رضا، این پادشاه مسکون به عرض سوس، چقدر دلها رو آرام میکنه و چقدر بدم لذت میبره و خدا رو شاکره که این سعادت رو پیدا کرده که اینجا توی این صحن و سرا، توی این حرم و توی این بارگاه در محضر حضرت امام رضا علیه السلام باشه و از اینجا تسلیت بگه به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که صاحب عزای این روزها هستن و مطمئنن این صاحب عزا الان در این آستان و در این صحن و سرا حضور دارن. اصلا خدمت شما عشقی عزیز، جمعیت همینطور رو به افزایش هست در حرم حضرت رضا علیه السلام. بر اساس آخرین اطلاعات و آماری که من گرفتم دقایقی قبل، بیش از 3,100,000 زائر تا کنون وارد مشهد رضا شده.
بله.
و این جمعیت همینطور در حال اضافه شدن هست با توجه به اینکه به ایام شهادت خود امام رضا هم داریم نزدیک میشیم و پس فردا روز شهادت حضرت سامان الحجاج هست.
بله.
مردم خوب و خداجوی ما، مردم عاشق ما، مردم محب امام رضای ما، مردم ولایت مدار ما دارن میان به سمت مشهد الرضا. جالب بود برای من، امروز آمار میگرفتم گفتن که
بله
بیشتر از 310,000 نفر با پای پیاده تا کنون وارد مشهد الرضا شدن و از راه های دور و نزدیک. من با عزیزانی صحبت کردم که تقریبا میگفتن 12 روز دارن پیاده روی میکنن برای اینکه مشهد الرضا برسن.
بله.
یعنی اگر که پیاده روی 40 رو خیلی از عزیزان ما که میرن انجام میدن از فاصله نجف تا کربلا، این مسافت 80 کیلومتر رو طی میکنن که خب با توجه به اون توقفایی که دارن 3-4 روز طول میکشه، اینجا عزیزانی که آمدن 12 روزه که در مسیر هستن تا مشهد الرضا برسن و این چیزی نیست مگر عشق و شور و شوق و ارادت به ساحت مقدس پادشاهی که همه چشمه های خروشان او رو میشناسند و موجهای پریشان او رو میشناسند و پادشاهی که پرسش تشنگی رو او آبه و ریگهای بیابان هم او رو میشناسند. امام رضایی که با اون روایت زیبای سلسلت و ذهبشون برای همه آشنا هستند و اون روایت زیبا و دوست داشتنی ایشون به همه ما راه نجات رو نشون میده و حصن حسین و قلعه ماندگار و مستحکم ولایت رو به ما معرفی میکنه و اینکه چطور میشه وارد این قلعه شد و اون هم چیزی نیست مگر همون مسیری که مردم خوب و خداجوی ما به درستی این مسیر رو انتخاب کردن و اون هم ولایت ائمه بزرگوارمون هست و قبولی ولایت حضرت سامن الحجاج آقا علی بن مسترضا علیه الله خدایش واسه.
خیلی متشکرم آقای صدر، التماس دعا داریم نایب زیاره باشید. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما.
یا محمد یا رسول الله، یا محمد یا رسول الله، یا محمد یا محمد یا رسول الله، یا محمد یا رسول الله، سوز دختره کنار بستره، سوز دختره کنار بستره، خالی جای تو به روی منبره، خالی جای تو به روی منبر، چشمای مدینه خون میباره امشب، چشمای مدینه خون میباره امشب،
مسجد النبی.
خب یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت شما هموطنان گرامی. و اما در مسیر فردا، ویژه شعار سال هست که مقام معظم رهبری این سال رو سال رونق تولید نامگذاری کردند. دعوت میکنم این میان برنامه رو از این لحظه شنونده باشید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. و برنامه امروز در مسیر فردا به موضوع بازار باز یا عملیات بازار باز بپردازیم، اقدامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهریور ماه عملیات اون رو اجرایی کرده. و برای این بررسی در خدمت آقای مهندس احمد کیمیایی اسدی، عضو محترم کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی هستیم. آقای مهندس کیمیایی اسدی، خدمتون سلام میکنم، خوش آمدید.
من هم جناب راست خدمت شما و همکاران محترمتون عرض سلام و احترام دارم، همچنین به شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس کیمیایی، عملیات کنترل ذخایر، موضوع تنزیل مجدد نرخ بهره یا دیگر سیاست‌های پولی مؤثر، مجموع اقداماتی هستند که در کنار عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی اجرایی میشه برای هدایت تورم، برای کنترل تورم، رشد اقتصادی و البته نرخ ارز که میتونه اثرگذار باشه. برخی کارشناسان معتقدن که عملیات بازار باز به تنهایی نمیتونه با مثلا خرید و فروش اوراق بدهی پایه پولی رو کنترل بکنه که تورم رو کنترل کنه، بلکه بایستی ابزارهای دیگری هم کنار اون باشه. اما ظاهرا اون چیزی که از مثلا 1920 به بعد اتفاق افتاده در بانک‌های مرکزی دنیا، این عملیات مؤثرترین، مهمترین و کارآمدترین و رایج‌ترین عملیات هست برای کنترل تورم. چقدر معتقدید در شرایط فعلی عملیات بازار باز میتونه بانک مرکزی رو به هدف خودش برسونه؟
بله، همونجوری که فرمودین، خب طرح جدید دولت برای مهار بحران اقتصادی همین طرح عملیات بازار باز هست. طی روزهای گذشته شاهد بودیم که شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داد تا از این عملیات بازار باز استفاده کنه که هم حالا تورم رو کنترل کنه، هم از این حالا رکودی که درش واقع شدیم به سمت رونق اقتصادی پیش بریم. همونطور که بمونید، یکی از کارآمدترین تقریبا عملیات هایی است که در کشورها به کار میره. خیلی از کشورها از این عملیات بازار باز استفاده میکنن و هم میتونن برای کنترل پای پولیشون استفاده کنن، هم کنترل نرخ تورمشون. یه حالت دو منظوره داره عملیات بازار باز: خرید و فروش اوراق دولتی، اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی با هدف مثلا اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی هر موقع که هر کدومش لازم باشه. هرگاه بانک مرکزی بخواد حجم پول جاری توی اقتصاد رو بخواد کاهش بده، اقدام به فروش این اوراق میکنه که در نتیجه افزایش پای پولی میشه. اگر همان هر موقع سیاستگزار یا بانک مرکزی بخواد حجم پول رو در اقتصاد منبسط کنه و بیشتر کنه، به عنوان خریدار وارد عمل میشه و از این عملیات بازار باز میتونه استفاده کنه. و در این عملیات بانک مرکزی به عنوان سکاندار و ستون اصلی این بازار استفاده میشه و این عملیات استفاده میشه. میتونه نرخ بهره رو در کوتاه مدت در بازار بین بانکی به خاطر هدایت نرخ تورم به اون سمتی که هدف گذاری شده میتونه از این عملیات استفاده بشه و همون جوری که عرض کردم توی خیلی از این کشورها این سازوکار نسبتاً اجرا شده و موفق هم بودن، با توجه که حالا کشور ما در یک رکودی هم بعد از این به خاطر کاهش ارزش پول ملیمون وارد یک رکودی شدیم، فکر میکنم که حالا برای اولین بار سیاست گذار به بانک مرکزی اجازه داده که از عملیات بازار باز برای خارج شدن از بحران اقتصادی استفاده بکنم.
بله آقای مزکیمیایی، نکته اینجاست که من اشاره به در واقع میشه گفت ابزارهای دیگر هم کردم، مثل بحث کنترل ذخایر، مثل تنزیل مجدد نرخ بهره و ابزارهای دیگری که میتونن سیاست‌های پولی مؤثر باشن. نکته اینجاست که در شرایط فعلی آیا میشه اون رو اجرا کرد یا یک پیش‌فرضی نیاز هست یا یه پیش شرطی لازمه برای اینکه عملیات بازار باز اجرا بشه یا خیر؟
بله، حالا کارشناس‌های اقتصادی بیشتر بر این عقیده هستن که برای خروج از این بحران اقتصادی و خروج از این وضعیتی که حالا حالت بحرانی به خودش گرفته اقتصاد ما، باید در وهله اول ما بتونیم تورم رو کاهش بدیم. یعنی اگر ما این پایه رو بتونیم درست برداریم، بعد میشه قدم‌های بعدی رو هم برداشت. قدم‌های بعدی منجر بشه به اینکه نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره و سود تحصیلات کاهش پیدا بکنه، ولی در قدم اول باید حتما تورم کنترل بشه. تورم هم فکر میکنم یکی از ابزارش که میتونه کنترل بشه هدایت نقدینگی ما به سمت کارهای مولد و اشتغال زاست، با توجه به اینکه حالا کشور ما هم یه کشور که واقعا به اشتغال نیاز داره و دغدغه مسئولین هم بحث اشتغال هست. ما باید این نقدینگی که نزدیک به الان 2000 میلیارد تومان
2056 هزار میلیارد تومان،
بله، و به سمت حتما کارهای مولد و اشتغال ساخت ببریم که بتونیم مترتب اون نرخ تورم اون رو کاهش بدیم. آقای رئیس جمهور هم دیروز در مصاحبه مطبوعاتشون آمارهایی گفتن که نشان از این میداد که وضعیت از نسبت به پارسال عدد ارقام بهتر شده و این تا همینطوری که ایشون توضیح میدادن میگفتن 40% ارزش پولیمون بهتر شده، تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده و فکر اونطوری که خودشون مثال میزدن از این طوفان بحران اقتصادی عبور کردیم و به یک ساحل باثباتی داریم میرسیم. فکر میکنم که اگر دولت هم قمشو بذاره برای این که این اون زیر ساخت و اون پایه‌ای که شما فرمودین کنترل نرخ تورم مشه، میشه قدم‌های بعدی رو بهتر برداشت.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس احمد کیمیایی اسدی، عضو محترم کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی، براتون از این موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم،
خدا نگهدار،
موفق باشید.
و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، در مسیر فردا رو شنیدید ویژه شعار سال که در ارتباط با رونق تولید بود. اما امروز روز رحلت پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی علیه السلام هست و روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شرمنده. سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,010,35 هست و شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با برنامه های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که شما هموطنان گرامی همچنان همراه ما هستید و از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید، برنامه ها رو دنبال میکنید و انشالله از نظرات سازنده شما هم بهره برداری بکنیم. اپلیکیشن رادیو گفتگو را هم فراموش نکنید، همون برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراه خودتون میتونید اون رو داشته باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب بکنید. مزایاش هم این هست که با کمک این اپلیکیشن برنامه‌های مورد نظرتون رو میشنوید، از طریق آرشیو زمانی هم میتونید برنامه‌های مورد نظرتون رو هم بهش دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. دعوت میکنم به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان خوزستان در برنامه اشاره توجه بکنید.
اشاره.
سیل در حالی به رودخانه ها و تالاب های خشکیده خوزستان جان داد که خاطره آن با خانه خرابی نزدیک به 18 هزار خانوار و نابودی بیش از 260 هزار هکتار از مزارع همراه بود. کرخه، دز و کارون با طغیان همزمان سال آبی 97-98 را به یکی از سالهای شاخص تبدیل کردند. 30 سیلاب بزرگ و کوچک 21 شهرستان را در نوردید. 133 روستا را به زیر آب برد و 374 روستا به صورت جزئی و کلی تخلیه شدند. از میان 25 استان کشور، خوزستان بیشترین آسیب را در سیل بهار امسال متحمل شد. 6 نفر در سیل خوزستان جان باختند و به گفته وزیر کشور 400 هزار نفر در این استان تحت تأثیر سیل قرار گرفتند. از سوی دیگر شورای بحران خوزستان نسبت به احتمال سیل در سال آبی جدید از مهر 98 تا مهر 99 نیز هشدار داده است. حدود 8 ماه از سیلاب در این استان می‌گذرد. اقدامات مهم و کارسازی برای بازسازی این مناطق صورت گرفته که رسیدگی به وضعیت کشاورزان آسیب دیده یکی از آنهاست. دکتر غلامرضا شریعتی استاندار استان خوزستان از آخرین وضعیت خسارت دیدگان در این استان می‌گوید.
برای بحث خسارت‌های کشاورزی، حدوداً 23486 پرونده تشکیل شده و بیش از 11238 پرونده‌اش پرداخت شده، حتی 50% پرداخت شده بلا عوض و مابقی هم ما منتظر تاییدیه پژوهشگاه فضایی هستیم. یک تعدادیش پرونده‌ها کسری داشت، مجدد عودت داده شد و کسری‌ها تکمیل شد بعد ارسال شده، منتظریم که تایید بکنن. پرداخت خواهد شد، در بانک در حساب پول موجود هست، دولت تخصیص داده، نقدینگیش هم محقق شده. به محض تاییدیه پژوهشگاه فضایی 50% پرداخت خواهد شد. از 256 میلیارد تومان فکر کنم بودن 128 میلیارد تومان بلا عوض پرداخت شده.
حمایت‌ها از بخش کشاورزی در دو بخش بلاعوض و ارائه تسهیلات بوده که به گفته آقای استاندار در این بخش هم منابع تأمین شده و به ترتیب پرداخت می‌شود.
برای تسهیلات قرض الحسن هم بازن 11100 پرونده تشکیل شده با مبلغ 256 میلیارد تومان، تا الان 40 میلیارد تومانش پرداخت شده. مابقی هم در حال انجام کارهای اداریش هستن. بعضی از کشاورزان خب عمدتاً اصرار دارن اول بلاعوض رو دریافت کنن و بعد وام قرض الحسن رو. به همین علت وام قرض الحسن یه مقداری میزان پرداختش عقب‌تر هست از به اصطلاح بلاعوض‌ها، اما مشکلی از بابت پرداخت فعلا 50% نداریم ما.
نکته مهم در پرداخت خسارت ها کندی روند انجام آن است که دکتر شریعتی هم به آن اشاره کرده.
روند ابتدا خیلی کند بود. خب با جلساتی که معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم کشور گرفتن، پیگیری هایی که شد و اقدامات شد، روند یک سرعت خوبی گرفت. یک مرتبه ما از تقریبا 3000 پرونده که در اون توقف داشتیم رسیدیم به 11300 پرونده. از 11300 پرونده به الان یه مقدار دوباره کند شده. علتش یکیش خب این بوده که بعد پرونده تکمیل می‌شده برای اون مده اون موقع هم که از 3300 به 11000 تقریبا 300 فشارهای زیادی به پژوهشگاه آوردیم، پژوهشگاه وقت اختصاصی گذاشت، نیروهای زیادی رو صرف کرد. من الانم لازم تشکر کنم از زحماتشون. انتظار داریم ان شاءالله مجدد هم باز اون وقت ویژه رو بذاره با نیروهای مازاد که ما بتوانیم به حول قوه الهی سریعا این رو جمع بکنیم و خسارت های کشاورزان عزیز رو پرداخت بکنیم.